شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم با اخبار کوتاه ایران در هفته‌ای که گذشت. اخبار را پی می‌گیریم با چند خبر از حوزه سیاست. تلاش سپاه برای کنترل فضای مجازی، بازداشت 7 عضو تحریریه یک سایت غیر سیاسی. سایت خبری نارنجی، یکی از سایت‌های پربیننده که در حوزه فناوری فعالیت می‌کند، خبر داده که چند نفر از اعضای تحریریه و فنی آن توسط سپاه بازداشت شدند. نهاد اطلاعات سپاه طی سالهای اخیر با به خدمت گرفتن کارشناسان سایبری و تجهیز خود در این زمینه، سناریوهای امنیتی متعددی را پیگیری کرده و ده ها نفر را بازداشت کرده است. این نهاد طرحهایی از جمله تشکیل ارتش سایبری، برخورد با مذلین را از مرحله رصد تا بازداشت و محاکمه به انجام رسانده است. بر اساس این گزارش، اخیراً این نهاد امنیتی دامنه فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مجازی را گسترش داده و در سکوت خبری اقدام به دور جدیدی از بازداشت‌ها کرده است. این بازداشت‌ها محدود به تهران نبوده، اما بخش عمده بازداشت شدگان به بازداشتگاه 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل شده و از مدت‌ها پیش تحت بازجویی قرار گرفت. اما گله احمدی نژاد از رهبری، زمان من باید نرمش قهرمانان مطرح می شد که نشد. سایت جهان نیوز از سایت های حامی احمدی نژاد و اقتدارگرایان در مطلبی مدعی شده که محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه با حضور برخی همکارانش در دولت دهم پیش از تخلیه ساختمان لادن مطالبی بیان کرده که خبرنگار این سایت به بخشی از آن دست یافته است. جهان در این باره نوشت احمدی نژاد در این جلسه با اشاره به اینکه هنوز ارتباطش را با مردم حفظ کرده گفته است: خودم شخصا با خیلی ها مرتبط هستم، مردم از دولت ناراحت هستند. وی میگوید روحانی برای اصلاح داخلی نگاه به خارج دارد و این جواب نخواهد داد و مردم هم به زودی خواهم فهمید. وزیر علوم احمدی نژاد گفت پایگاه فتنه دانشگاه است، باید از حضورشان جلوگیری کنیم. وزیر سابق علوم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ترس و واهمه خود را از نهادهای دانشگاه نشان داد و گفت فتنه خطرناکتر از نفاق است و استعداد بازسازی خود در دانشگاه را دارد. کامران دانشجو که با پاداش برگزاری انتخابات مسئله دار 88 را با به عهده گرفتن وزارت علوم در دولت دوم احمدی نژاد دریافت کرد، در آستانه روز دانشجو به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران علیه نهاد دانشگاه موضع گرفت. توضیح وکیل ستار بهشتی درباره پیگیری پرونده. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت با توجه به پذیرفته نشدن اتهام قتل عمد، مأمور پلیس در مرگ ستار بهشتی از سوی دادگاه کیفری کارکنان دولت قصد داریم موضوع را پیگیری کنیم. گیتی پرفاضل در پاسخ به این سوال که آیا با اولیای دم ستار بهشتی درباره طرح دعوای مجدد یا اتهام شبه عمد صحبت کرده است یا خیر، افزود هنوز با مادر ستار صحبت نکرده، زیرا حال خوشی ندارد، اما با خواهر وی صحبت کرده و خواستن که با پدر و مادر خود درباره تصمیم دادگاه در جریان بگذارد. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی اضافه کرد اگر با موضوع قتل شبه عمد طرح دعوا کنیم، یعنی این اتهام را پذیرفته ایم، در حالی که معتقدیم مرگ ستار بهشتی قتل عمد بوده است. وکیل خانواده جوادی فر گفت طبق نظر پزشکی قانونی مدت بازداشت در فوت به بازداشت شدگان کهریزک تأثیر داشته است. وکیل اولیای دم کامران جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک تاکید کرد پرونده های قتل در زمینه معاونت و مشارکت نیز جنبه عمومی دارند و دادستانی باید به جنبه عمومی اتهام معاونت در قتل مرتضوی را رسیدگی کند. صالح نیکبخت با ایرنا گفتگو کرده بود که وی اشاره به گفته های اخیر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اصرار مرتضوی به انتقال بازداشت شدگان به کهریزک داشته است. طبق نظر پزشکی قانونی این مدت در فوت بازداشت شدگان کهریزک تأثیر داشته است و از بی‌توجهی دادگاه به این مسئله اظهار تأسف کرده است. آقای عراقچی گفته است که به آینده مذاکرات و 5 به اضافه 1 خوشبینیم. پخش خبری صدا و سیمای ملی هلند گفتگویی را با سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 18مین کنفرانس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه انجام داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این برنامه خبری از عراقچی به عنوان یکی از مهمترین افراد دخیل در توافق تاریخی ایران و غرب در ژنو یاد کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران در این مصاحبه اظهار داشت مذاکرات ژنو قرار بود طی 3 روز انجام شود اما به 5 روز کشیده شد. تماس با وزیران امور خارجه 6 کشور جهت حضور بر سر میز مذاکره در نیمه شب که اقدامی استثنایی بود در دور آخر گفتگوها انجام شد. قبل از توافق تا ساعت 3 صبح درباره چند واژه مهم مذاکراتی طولانی صورت گرفت. اما ادامه اخبار با چند خبر از حوزه اقتصاد. شکایت یک نهاد کارگری از متهمان فساد مالی در تأمین اجتماعی. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران خباز کشور اظهار کرد نهاد صنفی مطبوعش از متهمان فساد مالی در تأمین اجتماعی به قوه قضاییه شکایت می‌برد. علی یزدانی با اعلام این خبر به ایلنا گفت متخلفانی که از اموال جامعه کارگری سرقت کردند، هم از وزیران هیئت دولت، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری، باید نسبت به آنچه در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده است، با مالکان این اموال پاسخگو باشند. وی ادامه داد، ما از افرادی که به عنوان امین و منتخب جامعه کارگری شریک تخلفات مالی سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند شاکی هستیم. همگی آنها باید جوابگو باشند با چه مجوزی از سفره خالی کارگران که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌آیند سرقت کردند. این فعال صنفی افزود این سرقت از کارگرانی صورت گرفته که هر ماه مبلغ قابل توجهی از حقوقشان را به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند تا از خدمات این سازمان در آینده بهتر استفاده ببرند، خدماتی که در شأن جامعه کارگری نیست. اما 200 کارگر پیمانی پالایشگاه آبادان بیکار شدند. یک فعال کارگری در خوزستان از اخراج 200 نفر از کارگران یکی از پیمانکاران پالایشگاه آبادان به نام شرکت ساختمان نصر خبر داد. مصطفی نظری نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرستانهای آبادان و خرمشهر در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت شرکت پیمانکاری ساختمان نصب از پیمانکاران وابسته به پالایشگاه آبادان که در زمینه ساخت و نصب تأسیسات فنی فعالیت دارد به تازگی پس از اتمام بخشی از پروژه‌هایش قرارداد 200 کارگر را خاتمه داده است. اما محرومیت دیگر برای کارگران. کارگران محروم این کارخانه 28 ماه حقوق نگرفتند. بیش از 100 نفر از کارکنان کارخانه کاشی تحویزکب به آنچه پرداخت نشدن حقوق و قطع بیمه خود نامیدن اعتراض کردند. به گزارش خبرنگار ایرنا نماینده این کارکنان گفت 28 ماه از حقوق 250 نفر از کارگران و کارکنان این کارخانه پرداخت نشده است و از تیر ماه امسال نیز بیمه این کارگران قطع شده است. وی گفت هوشنگ فاخر مدیر عامل این کارخانه نبود نقدینگی را علت مشکلات پیش آمده اعلام می‌کند. یکی دیگر از کارگران کارخانه کاشی تبریز کف هم گفت تا یک سال پیش برای هر کارگر 1 میلیون تا 2 میلیون ریال ماهانه پرداخت می‌شد. اما این مقدار دستمزد نیز از یک سال پیش قطع شده است. اما سقوط ایران به جایگاه ششم تولید کنندگان نفت در اوپک. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی حاکی است که ایران در ماه گذشته میلادی نوامبر اگرچه تولید روزانه نفت خود را 30,000 بشکه نسبت به ماه قبل افزایش داده، اما از جایگاه پنجم تولید کنندگان نفت اوپک به جایگاه ششم سقوط کرده است. به گزارش رادیو فردا، ایران در ماه گذشته کلاً 2,710,000 بشکه تولید نفت خام داشته است. ایران همکنون بعد از عربستان، عراق، امارات، کویت، ونزوئلا ششمین تولید کننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت است. ایران تا اوایل سال گذشته میلادی دومین تولید کننده بزرگ اوپک به شمار می رفت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این گزارش حاکی است که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر 89,000 بشکه در روز افزایش یافته و کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در این ماه 850,000 بشکه در روز بوده است. این گزارش میگوید که ایران در ماه اکتبر 37 میلیون بشکه نفت بی مشتری انبار شده در نفتکش‌ها داشته است که این رقم در ماه گذشته به 22 میلیون بشکه کاهش یافت.
با تشکر از شما همراهان عزیز که در این بخش خبر ما را همراهی کردید. تا دقایقی دیگر در خدمت شما خواهیم بود.